ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 9 تیر ماه 1395 به وقت ایران برابر با 29 ژوئن سال 2016 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با مطالبی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از آزاده اسدی.
متشکرم از شما آقای فاطمی و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا و شب زنده‌داران در ایران. با خبر فوری که همکنون منتشر شده شروع میکنیم. نیم ساعت پیش 2 انفجار در فرودگاه آتاتورک در شهر استانبول منجر به مجروح شدن چند نفر شد. هنوز تعداد مجروحان مشخص نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی با اعلام این خبر گفته است احتمال دارد محل این انفجار پارکینگ فرودگاه باشد. به گفته شاهدان عینی صدای تیراندازی هم به گوش رسیده است. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا باشید تا جزئیات رو در ادامه در همین زمینه بشنوید و دنبال کنید. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است مدیر عامل بانک رفاه کارگران که نامش در فهرست دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف آمده با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهور به این سمت منصوب شده است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای سراج گفته است علی صدقی پیش از بانک رفاه کارگران مدیر عامل بانک ملی ایران بوده و به دلیل تخلفاتش در آنجا پرونده سنگینی در دادسرا داشته است. ناصر سراج مدعی است زمانی که برای ریاست بانک رفاه معرفی شده به دلیل این پرونده سنگین با حضورش مخالفت شده، اما با اصرار و پافشاری یکی از نزدیکان رئیس جمهور او برای این سمت انتخاب شده است. در خبر دیگر مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده است دولت حسن روحانی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از نهادهای زیر نظر رهبری برنامه دارد و دولت در این رابطه از آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم کسب نظر کرده است. آقای بانک در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته است هنوز از این که دولت یا نهادی نظیر آستان قدس رضوی رایزنی کرده است یا خیر اطلاعی در دست نیست. با این حال در ادامه تاکید کرده است که اخذ مالیات از نهادهای مختلف از جمله آستان قدس رضوی از برنامه های دولت است. رهبر جمهوری اسلامی ایران سرلشکر محمد حسین باقری را به جای سرلشکر حسن فیروزآبادی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد. حسن فیروزآبادی که 27 سال در این سمت بوده به عنوان مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح معرفی شده است. محمد باقری پیش از این ریاست ارکان امور مشترک نیروهای مسلح را به عهده داشته است. در درگیری روز سه‌شنبه بین نیروهای حزب دموکرات کردستان و سپاه پاسداران ظرف کمتر از 2 هفته در استان کردستان دست کم 14 نفر کشته شدند. خبرگزاری فارس گزارش داده است که محمد حسین رجبی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان روز سه‌شنبه اعلام کرده 11 نفر از افراد یک تیم که او آنها را اشرار وابسته به گروهک‌های ضد انقلاب خوانده است به دست نیروهای سپاه پاسداران از پای در آمدند. آقای رجبی همچنین گفته است 3 نفر از نیروهای محلی سپاه هم در این عملیات کشته شدند. در ادامه باز هم ایران، حسن روحانی گفته است با اشاره به این که به رشد سرمایه گذاری نیازمندیم اعلام کرده است برای رسیدن به این هدف باید اعتماد سرمایه گذار داخلی و خارجی جلب شود. آقای روحانی با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری گفته است در این شرایط با جذب سرمایه و فناوری میتوان برای جوانان اشتغال فراهم کرد. به گفته او بزرگترین هدف در برجام ایجاد شرایط مناسب در کشور برای رونق اقتصادی و اشتغال نسل جوان بوده است. او اضافه کرده است امروز این هدف نسبت به دیروز مهیاتر شده و شرایط هم آماده تر از دیروز است. و نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است آنکارا بابت سرنگون کردن یک فروند هواپیمای جنگنده روسیه به مسکو غرامت پرداخت نخواهد کرد. به گزارش رویترز او روز سه‌شنبه گفته است کشورش به دلیل هدف قرار دادن هواپیمای روسی تنها ابراز تأسف می‌کند. نخست وزیر ترکیه گفته است تعقیب قضایی شخصی که مسئولش لیک به هواپیمای روسیه بوده آغاز شده است.
خبرها رو از آزاده اسدی شنیدید. میتونید مشروع خبرها و گزارشها رو هم روی سایت رادیو فردا ببینید با آدرس radiofarda.com و ما نگاهی بیاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. ابتدا گفتگوی مستقیم خواهیم داشت با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه در خصوص انفجارهایی که در فرودگاه استانبول رخ داده است. رهبران اتحادیه اروپا بعد از ظهر سه‌شنبه برای بررسی موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند و رئیس جمهوری فرانسه خواستار آغاز سریع روند خروج بریتانیا شد. گفتگوی خواهید شنید در این باره. سرلشکر بسیجی فیروزآبادی پس از 27 سال ریاست ستاد کل نیروهای مسلح با حکم آیت الله خامنه ای جای خود را به سرلشکر پاسدار محمد باقری داد. گفتگوی درباره چند و چون این تغییر. حسن روحانی رئیس جمهوری در همایش قوه قضاییه از لزوم گزارش دادن این قوه درباره نحوه برخورد با مهاجمان به سفارتخانه های کشورهای خارجی سخن گفت و تأکید کرد که قوه مجریه بدون همراهی قوه قضاییه نمیتونه در جذب سرمایه های خارجی موفق باشه. گزارشی در این باره. یک مقام نهاد ریاست جمهوری ایران از تصمیم دولت برای دریافت مالیات از نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی خبر داده است. جزئیات بیشتر در همین مجله. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که جامعه بین المللی نباید به دلیل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دستخوش تنش شود. توضیحات بیشتر را از همکار ما در واشنگتن خواهید شنید. درختان تنومند چنار خیابان ولیعصر تهران چند سالی شبانه قطع می شوند. مسئولان از بیماری این درختان می گویند و در همین حال کارزاری مردمی شکل گرفته است برای حفظ این درختان. گزارشی در این خصوص. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و برنامه هفتگی چهار کنج همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید حدود نیم ساعت پیش ظاهراً دو انفجار در فرودگاه آتاتورک استانبول رخ داده است. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده. آقای جزایری بفرمایید که آخرین خبرها در این باره چی است؟
آقای فاطمی، آخرین خبرها در حقیقت مقام‌های رسمی هنوز چیزی اعلام نکردن، اما اون چیزی که در رسانه‌های ترکیه اومده اولا انتحاری بودن این انفجارها رو مقامات مسئولی که با شبکه‌های مختلف خبری ترکیه از جمله CNN ترک و خبرگزاری آناتولی گفتگو کردن بعید ندونستن. به علاوه دو انفجاری که روی داد در فرودگاه آتاتورک، شاهدان اینی از تیراندازی هم سخن میگن، تیراندازی که از سمت پارکینگ فرودگاه به سمت نیروهای امنیتی صورت گرفته. دقایق پیش همچنین بعضی از رسانه‌های ترکیه از فرار شماری افراد مسلح بعد از انفجارها و درگیر شدن با نیروهای امنیتی خبر دادند. هنوز مشخص نیست که آیا این انفجارها کشته بر جای گذاشته یا نه، اما تعدادی زخمی بر جای گذاشته که این زخمی‌ها در درجه اول با تاکسی‌ها به بیمارستان‌ها منتقل شدند، بعد تا آمبولانس ها و نیروهای امداد رسانی تونستن خودشون رو برسونن به فرودگاه. فرودگاه الان بسته است. تدابیر شدید امنیتی برگرد فرودگاه اتخاذ شده و اینطور که الان در تصاویری که داره منتشر میشه میبینید، نیروهای امنیتی دارن سعی میکنن مردمی که در سالن فرودگاه هستن رو به خارج منتقل کنن و با اتوبوس ها به جاهای امن ببرن.
آقای جزایری، هیچ اظهار نظری، حدسی، گمانی منتشر نشده درباره اینکه چه کسانی ممکنه عامل این کار باشند؟
نه، به طور رسمی نه. تنها رسانه های ترکیه دو گروه رو احتمال میدن که دست داشتن در این عملیاتی که گروه حکومت اسلامی داعش، دو گروه های کرد. این دو گروهی که تایه ماهای گذشته مناطق مختلف در داخل ترکیه رو هدف قرار دادن، اما به هر حال حمله به یک فرودگاه برای اولین بار هست که در تاریخ ترکیه روی میده.
ممنونم ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما به اروپا می رویم. در بروکسل رهبران اتحادیه اروپا بعد از ظهر سه‌شنبه برای نخستین بار بعد از نتیجه همه‌پرسی بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا با نخست وزیر بریتانیا دیدار کردند و خواستار آغاز فوری روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. در همین حال آشفتگی در بازارهای بورس همچنان ادامه داره و آمریکا هم اوضاع رو با دقت دنبال می‌کنه. نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن تحولات اروپا را پی گرفته و برای آگاهی از چند و چون این تحولات به سراغ او می رویم. آقای صدیقی با درود بر شما، بفرمایید که از اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل چه خبر و صحبت‌ها چگونه بوده؟
شب شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. آقای فاطمی، امروز در بروکسل برای نخستین بار از هنگام روشن شدن رأی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، رهبران اتحادیه و از آن جمله فرانسوا هولند رئیس جمهوری فرانسه با دوست دیرین و شریک متارکه کننده امروز دیوید کامرون نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا روبرو شدند. خبرگزاری ها و از آن جمله خبرگزاری رویترز نخستین و مهمترین خواستشون رو اقدام بیدرنگ و سریع بریتانیا برای خروج از روند خروج از اتحادیه رو اعلام کردند و اضافه کردند که مقابله با آشفتگی های سیاسی و اقتصادی ناشی از رأی روز پنجشنبه باید با این گفتگوها هرچه زودتر برطرف بشه. به دنبال انتشار این خبر در واشنگتن، صندوق بین المللی پول هم هشدار داد که اقدام شتاب‌آلود در این زمینه میتونه به رشد اقتصاد بین المللی فشار وارد بکنه، ضربه بزنه. ولی رئیس جمهوری فرانسه گفته همونطور که اروپا به رأی بریتانیا احترام گذاشته، اروپا هم انتظار داره که بریتانیا به خواست 27 عضو این بلوک احترام بگذاره و هرچه زودتر روند گفتگوها رو برای آغاز جدایی شروع بکنه. نخست وزیر بریتانیا اظهار امیدواری کرده که گفتگوها در فضای سازنده آغاز بشه و نتیجه اون هم سازنده باشه. آقای کامرون در مجلس عوام بریتانیا هم تأکید کرده بود که اروپا همسایه، شریک بازرگانی و متحد قدرتمند بریتانیا است و روابط محکم و حسنه با اعضای اتحادیه باید ادامه پیدا بکنه. ولی خب کشورهای اروپایی نسبت به ادامه نااطمینانی و سردرگمی که از روز جمعه حاکم شده بسیار نگران هستند و هنوز نمیدونن که چه زمانی بریتانیا به طور رسمی تقاضای خروجشو مطرح خواهد کرد. آقای کامرون که به خاطر نتیجه این رفراندوم اعلام کنارگیری کرده از پست نخست وزیری، گفته این مسئولیت رو به جانشین خودش واگذار میکنه که تا 3 ماه دیگه سکان کشتی این کشور طوفان زده رو بر عهده خواهد گرفت. روزنامه های بریتانیایی میگن آقای فاطمی که حزب محافظه‌کار اوائل سپتامبر آینده و به عبارتی تقریبا نیمه شهریور ماه رهبر جدید روش رو انتخاب خواهد کرد. به این ترتیب احتمال میره که در مهر ماه آینده روند جدایی بریتانیا از اتحادیه با اعلام رسمی از جانب لندن شروع بشه.
آقای صدیقی، اسکاتلند خب جزئی از بریتانیا هست، اما در خبرها اومده که اسکاتلندی ها هم به طور جداگانه رفتن به بروکسل و شهردار لندن هم خواهان کرسی ویژه‌ای در گفتگوها با اتحادیه اروپا شده. از جزئیات این خبرها بگید برامون.
بله، در حالی که رهبران کشورهای اروپایی و بریتانیا دارن ملاقات میکنن و گفتگو میکنن، فردا هم خانم آنگلا مرکل قراره که با آقای دیوید کامرون ملاقات بکنه، در خبرها اومده که خانم نیکولا استورجن وزیر اول دولت محلی اسکاتلند به اروپا رفته و فردا ایشون هم با رهبران پارلمان اروپا گفتگو میکنه و تقاضای تداوم عضویت در اتحادیه اروپا رو قرار در میان بگذاره. از نظر تکنیکی البته چنین امکانی بعید به نظر میرسه آقای فاطمی، ولی موقعیت اسکاتلند هم متفاوته. اسکاتلند از استقلال سیاست‌های داخلی برخورداره، به ماندن در اتحادیه رأی داده و این بانوی سیاستمدار تأکید میکنه که خروج اجباری اسکاتلند بیان که در اون دخالتی داشته باشه غیر دموکراتیک و غیر قابل قبوله. نظرخواهی ها هم نشون میده که در چند روز گذشته بر تعداد استقلال طلبان در اسکاتلند اضافه شده. شهرداد جدید و مسلمان لندن هم تقاضای کرسی مستقل از دولت بریتانیا کرده در گفتگوهای جدایی با اتحادیه اروپا و گفته که لندن هم مانند اسکاتلند با اکثریت بسیار بزرگی به ادامه عضویت در اتحادیه رأی داده و حال خودش قربانی تصمیمات ساکران سایر مناطق قرار گرفته. ببخشید. خبرگزاری ها میگن که صادق خان شهردار لندن به دنبال خودمختاری و استقلال عمل هم هست تا قدرت تصمیم گیری در عرصه های مانند مالیات ها و کنترل برخی از بخش ها مانند تجارت و پلیس رو به صورت مستقل داشته باشه. اولین شهردار مسلمان لندن امروز تاکید کرد که این باشکوه ترین شهر اروپا باید بر امور خودش کنترل داشته باشه و شهروندان لندن هم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. نتیجه رفراندوم هفته گذشته مردم بریتانیا رو به طور کلی آقای فاطمی از هم جدا کرده، علاوه بر جدایی از اتحادیه اروپا.
خبرگزاری ها میگن که در آمریکا بازار بورس در دومین روز هفته‌ای که با تنش شروع شد به نوعی آرامش برگشته. وضع در اروپا چگونه است آقای صدیقی؟
بله، همونطور که گفتین بازار بورس آمریکا امروز آرامش نسبی خودش رو به دست آورد و برخلاف دیروز بازار سهام سیر صعودی رو پیش گرفت. شبکه MSNBC هم میگه که در روزهای آینده انتظار بهبود بیشتری از اوضاع میره، ولی در اروپا وضع البته مانند آمریکا نیست و به گونه دیگریه. به رغم اینکه در وضع پوند و یورو یک بهبودی اندکی به وجود اومد، ولی اوضاع همچنان التهاب آموده و نگرانی از توقف فعالیت ها هم به میزان بی‌سابقه بالاست. من از اونطور که از خبرها دریافت کردم اینه که ضربه های وارده به اقتصاد جهانی خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر از اون هست که با حرکت لاک پشتوار روز سه‌شنبه جبران بشه. رویترز خبر داده که تا به حال بیش از 3000 میلیارد دلار و به عبارتی 3 تریلیون دلار از ارزش سهام در جهان کاسته شده به خاطر تصمیم روز پنجشنبه مردم بریتانیا، که این یک رکورد محسوب میشه. آقای فاطمی، وزیر دارایی بریتانیا هم گفته که دولت این کشور مجبور از هزینه ها کم بکنه و مالیات ها رو افزایش بده، و نخست وزیر هلند هم امروز گفت که انگلستان هم از حیث سیاسی و هم از نظر مالی و اقتصادی در هم فرو ریخته. و این نکته قابل توجه هم خدمتون عرض بکنم که در اروپا گفته میشه که دشواری های بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا آنچنان ابعادی خواهد داشت که ممکنه لندن در پیدا کردن راه اعلام خروج موفق نشه، یعنی امکان ادامه زندگی مشترک با اروپا. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری رو به جای سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد. حسن فیروزآبادی که 27 سال در این سمت بود، اکنون به عنوان مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب شده است. در گفتگویی که با مراد ویسی، همکار رادیو فردا و مدرس پیشین دروس سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح داشتم، نخست از او درباره سوابق محمد باقری پرسیدم. مراد ویسی:
آقای محمد باقری از چهره‌های قدیمی سپاه و جنگ هست، یکی از 13 سرلشکر فعلی ایران، 36 سال سابقه عضویت در سپاه داره. در دوران جنگ ایران و عراق معاونت اطلاعات قرارگاه کربلا، مهمترین قرارگاه رزمی ایران بوده، همچنین در دوران جنگ معاون اطلاعات نیروی زمینی سپاه، بعد از جنگ هم معاون اطلاعات عملیات ستاد کل نیروهای مسلح بوده و در سالهای اخیر رئیس ارکان و امور مشترک ستاد کل بوده. میشه گفت بهترین یا یکی از بهترین کارشناس اطلاعات رزمی نیروهای مسلح است. اطلاعات به معنی شناخت از توانایی رزمی سایر ارتش‌های منطقه. در دوران جنگ هم یکی از کسایی بود که مسئول شناخت استقرار لشکرها و تیپ‌ها و یگان‌های ارتش عراق بود. اسم فامیلی واقعیش هم افشردی هست، نه باقری، معروف به باقری چون برادر حسن باقری هست که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اسطوره‌ها و فرماندهان شهید جنگ نام برده میشه. در سیاست داخلی کشور خیلی چهره شناخته شده ای نیست.
آقای ویسی، اصولا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح در ایران چه معنایی داره و چه جایگاهی داره؟
ستاد کل نیروهای مسلح ریاستش عالی ترین مقام نظامی کشور بعد از آیت الله خامنه ای هست، همچنین فرمانده بزرگترین و مهمترین قرارگاه جنگی کشور یعنی قرارگاه جنگی خاتم الانبیا هست، ولی نمیشود گفت که فرماندهی مستقیم داره بر سپاه و ارتش و اگرچه از نظر حقوقی اداری و سازمانی مقام مافوق فرمانده کل سپاه و فرمانده کل ارتش هست. یه دلیل این هم که نمیشه گفت فرمانده مستقیم هست بر سپاه و ارتش این هست که نوع فرماندهی آقای خامنه‌ای مثل نوع فرماندهی محمد رضا شاه پهلوی بر نیروهای مسلح نظارت مستقیم هست، یعنی آقای خامنه‌ای هم بر سپاه نظارت مستقیم میکنه هم بر ارتش و حتی بر نیروهای سگانه زمینی، هوایی و دریایی ارتش و سپاه. به همین دلیل میشود گفت عالی ترین مقام نظامی بعد از آیت الله خامنه‌ای است، ولی به این معنا نیست که فرماندهی مستقیم میکنه بر همه نیروهای مسلح. خود آیت الله خامنه‌ای همین کار رو میکنه.
سرلشکر حسن فیروزآبادی بعد از 27 سال تغییر میکنه و جای خودش رو به سرلشکر محمد باقری میده. دلیل این جابجایی چی میتونه باشه به نظر شما در این موقع آقای ویسی؟
سالها بود که در نیروهای مسلح بحث مریضی و وضعیت جسمانی نامطلوب آقای فیروزآبادی مطرح بود. ایشون مریض هست، وگرنه از نظر اعتماد به نظرم آیت الله خامنه‌ای یکی از بالاترین سطوح اعتماد رو به ایشون داشت. همینطور که شما گفتید 27 سال یعنی از سال 1368 که رهبری آقای خامنه‌ای شروع شده تا حالا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بوده. در واقع طولانی ترین دوران رو داره از نظر اینکه آقای خامنه‌ای یک نفر رو در یک رأس یک سازمان نگه داشته باشه 27 سال، ولی همینطور که گفتم مدت‌ها بود مریض بود و از نظر اعتمادی که آقای خامنه‌ای بهشون داشت من قصد توهین ندارم، ولی ویژگی مهمی که از آقای فیروزآبادی نام برده میشد در محافل نظامی و دانشگاهی نظامی کشور میگفتن آقای فیروزآبادی مثل ضبط صوت عمل میکنه، هر چی رو که رهبر بهش دستور بده بدون کم و کاست به نیروهای مسلح ابلاغ میکنه و این رو خیلی آقای خامنه‌ای دوست داشت این ویژگی رو.
حالا آقای فیروزآبادی به عنوان مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا منصوب شده، این پست جدید چه جایگاهی داره یا تشریفاتی است آقای ویسی؟
پست بیشتر تشریفاتیه، برای فرماندهان ارشدی در نظر گرفته میشه که آقای خامنه‌ای میخواد اونها رو از اون مقام عملیاتی کنار بگذاره. مثلا قبلا سرلشکر صحبازی فرمانده کل ارتش مشاور عالی شده بود، آقای رحیم صفایی فرمانده کل سپاه هم دستیار عالی رهبر شده بود. به هر حال آقای فیروزآبادی در بین نیروهای مسلح یک روز هم سابقه عضویت در ارتش و سپاه رو نداشته، ولی به شدت مورد اعتماد آقای خامنه‌ای بوده و فکر میکنم الان فرمانده جدید حداقل دو ویژگی داره که آقای فیروزآبادی نداشت. یکی اینه که سابقه نظامیگری طولانی در سپاه داره و در جنگ، در حالی که آقای فیروزآبادی نه یک روز در ارتش بود و نه سپاه، و دومی که فرمانده جدید به لحاظ جسمانی هم آدم مریضی نیست و آدم روپا و سرحالیه، ضمن اینکه در درون سپاه پاسداران هم یک چهره جا افتاده محسوب میشه.
توضیحات همکارم مراد ویسی رو میشنیدی در باره جایگزینی حسن فیروزآبادی در مقام ریاست ستاد کل نیروهای مسلح. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در همایش قوه قضاییه در تهران از لزوم گزارش دادن این قوه درباره نحوه برخورد با عاملان حمله به سفارتخانه‌های کشورهای خارجی صحبت کرد. جزئیات بیشتر درباره اظهارات آقای روحانی رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
برگزاری همایش گرامی داشت هفته قوه قضاییه در تهران فرصتی بود تا رئیس جمهوری ایران انتقادهای تندی از عملکرد این قوه بیان کند. در این همایش که با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی برگزار شد، حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه به اتفاقات و موارد مشخصی از تحولات سیاسی ماهای اخیر مرتبط با اقدامات قوه قضاییه اشاره و از لزوم اعتماد مردم به این قوه صحبت کرد. او در همین باره بدون نام بردن از عربستان سعودی گفت مردم می‌خواهند بدانند قوه قضاییه چگونه با کسانی که به گفته او خودسر و برخلاف قانون و امنیت ملی کشور به سفارتی حمله کردند برخورد می‌کند. او با اشاره به اینکه عاملان و آمران این حمله روشن هستند گفت مردم منتظرند ببینند چگونه اجرای حکم این افراد به گفته آقای روحانی خودسر به اطلاع آنها می‌رسد.
مردم می‌خواهند بدانند اگر یک عده خودسر به یک سفارت خارجی برخلاف قانون و برخلاف امنیت عمومی کشور حمله کردند که عاملانشان و آمرانشان به خوبی روشن هستند قوه قضاییه چگونه برخورد می کند؟
اشاره آقای روحانی به حمله دی ماه سال گذشته به سفارت عربستان در تهران است که به قطع رابطه میان تهران و ریاض انجامید. یک هفته پیش غلامحسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه ایران از محاکمه 48 نفر از افراد مرتبط با حمله به سفارت عربستان در تهران خبر داد، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد. موضوع حمله به سفارتخانه‌های خارجی تنها بخش تند صحبت‌های رئیس جمهوری ایران نبود. او همچنین از کسانی صحبت کرد که به گفته او بیت المال و پول نفت را به تاراج بردند و حالا مردم می‌خواهند بدانند این اقدام چگونه سازماندهی شد و چه کسانی برایش مجوز صادر کردند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران درباره بخش‌های مختلف صحبت‌های روز سه‌شنبه حسن روحانی چنین می‌گوید:
در بخش اقتصادی خوب به فساد اشاره کرده و همونطور که قبلا هم ایشون گفته بود مسئله این نیست که یک پرونده ختم بشه. مهم این هست، چون قبلا هم گفته بود بابای سنجانی اعدام بشه، زیاد مهم نیست. مهم اینه که این پولا به کجا رفته و الان کجاست. الان هم میگه که باید معلوم بشه کی دستور داده این سرمایه ها کجا رفته. همچنین به قاچاق اشاره میکنه، به کلمه سیستماتیک رو به کار میبره و اشاره میکنه که مشکل اقتصادی ما رکوده و خیلی از مشکلات اجتماعی ما ناشی از بیکاریه و برای اینکه اقتصاد خوب بشه ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم. این نیاز به یه نوع امنیت اقتصادی داره و اعتماد قضایی و این در واقع گفتگویی است که داره با اون بخش میکنه تو حوزه اقتصاد. تو حوزه سیاست خارجی که بخش دوم این کشمکش هست، هم ایشون حمله به سفارت عربستان رو نشون میده و در واقع میگه که خب ما منتظریم ببینیم مردم میخوان اعتماد بکنن به قوه قضاییه، باید ببینن آیا حساب اینا کف دستشون گذاشته شده یا نه، پرونده‌شون روشن شده یا نه. قسمت سومی هم که اشاره داره ایشون در تو آزادی‌های داخلی است، هرچند در اینجا عباراتشون کم رمق‌تر، کلی‌تر، مبهم‌تره، ولی در این حال به این حوزه هم اینکه مردم باید قوه قضاییه رو حافظ آزادی خودشون بدونن اشاره میکنه.
انتقادهای تند رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه در زمانی بیان می‌شود که دولت او تحت فشار منتقدانش در زمینه اجرای برجام و همچنین موضوع فیش‌های بالای حقوقی برخی مدیرانش است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران این موضوعات را از جمله موارد مرتبط با بیان صحبت‌های رئیس جمهوری ایران می‌داند.
این مقاومتی یا به تعبیر دقیق‌تر کارشکنی‌هایی که داخل کشور در مسیر اجرای برجام می‌کنند و فشار می‌آورند به دولت، آقای روحانی رو وادار کرده که از اون سیر انتقاداتش به صورت کلی که تو سال گذشته شاهد بودیم الان به صورت جزئی‌تر وارد عمل بشه و در مورد پرونده‌های مشخصی که قوه قضاییه رو مورد اشاره قرار بده. یک نوعی خواست مقابله بکنه با تبلیغات سیاسی که این روزها علیه دولت در جریان هست.
در همان همایشی که حسن روحانی انتقادهایی از عملکرد قوه قضاییه بیان کرد، صادق آملی لاریجانی رئیس این قوه نیز از آنچه گلایه‌های نادرست نسبت به عملکرد قوه قضاییه خواند انتقاد کرد و گفت افرادی با استدلال‌های سخیف علیه قوه قضاییه سخن می‌گویند. رضا علیجانی در تحلیل اظهارات رؤسای دو قوه جمهوری اسلامی میگوید این صحبت‌ها بازتاب دهنده اختلافات میان بخش‌های انتخابی و انتصابی حاکمیت ایران است.
این در واقع میشه گفت که گفتگوی بخش نیمه انتخابی با یک بخش تماما انتصابیه. برخی از مسائل سیاسی کشور گره خورده، علت تخلفات و کارشکنی هایی که در بخش انتصابی وجود داره. آقای روحانی وارد سه حوزه اساسی این دیالوگ یا این کشمکش شده. این سه حوزه اساسی چالش دو جناح، یه جناح به رهبری بیت قدرت و یه جناح هم با قوه مجریه و قوه مقننه که احتمالاً حالا همسوتر با مردم شده، با هم دیگه است. یعنی حوزه اقتصاد، حوزه سیاست خارجی و حوزه آزادی‌های داخلی. و این بیانگر اون هست که شاید برای اولین بار هست آقای روحانی قوه قضاییه رو با این جزئیات خاطب قرار میده. بیانگر این هست که به هر حال اون تخلفات در یک جایی باید خاتمه پیدا کنه و اون به هر حال نهاد مربوطه، هرچند نهاد تصمیم گیرش نیست و امر بر هست، ولی نهاد مربوطه قوه قضاییه است. آقای روحانی برای اولین بار به صراحت این انتقادات رو با دقت و با جزئیات مطرح میکنه.
رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه همچنین از لزوم اعتمادسازی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور صحبت کرد و گفت برای رشد سرمایه‌گذاری باید اعتماد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جلب کنیم. به گفته آقای روحانی، قوه مجریه بدون حمایت و هماهنگی با قوه قضاییه نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. مجله نیمه شب را از رادیو فردا با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو ادامه می‌دهیم.
آقای روحانی، رئیس جمهوری محترم ایران، همان گونه که ملت ایران دادگاه‌های اسیدپاشان را تا کنون مشاهده کردند، آمران حمله به سفارت عربستان را هم مشاهده خواهند کرد.
می‌خواستم به آقای خامنه‌ای برسه به گوشش این حرفای من. آقای خامنه‌ای، کم ظلم کن به این ملت بدبخت، کم ظلم کن به این ملت مظلوم و نجیب. واقعا نجیبن. پول مملکت رو میدی به حسن نصرالله و کشورهای دیگه، ولی خود مردم دارن سر بی قضا میذارن زمین. سزاواره؟ شما هم مردن نمیترسید؟ از خدا نمیترسید؟ خدا تقاصشون رو میگیره به خدا.
اظهارات حسن نصرالله دائر بر اینکه همه بودجه حزب الله رو آقای خامنه‌ای تامین میکنه و کلمه امام خامنه‌ای برای کسی که عقده، کینه و انتقام از صفات بارزشه، نشون دهنده اینه که میلیاردها پول ایران به طرف حزب الله سرازیر میشه و هیچ کس پاسخگو نیست. به چه اجازه ای آقای خامنه‌ای میتونه پول ملت ایران رو به این طریق به یک گروه تروریستی بده؟
از رادیو فردا شنیدم که خانم نرگس محمدی به علت جلوگیری از عدم تماس با فرزندانش که با پدر زندگی میکنند اعتصاب قضا کرد. مرا به یاد این بیان از شخص بزرگواری که فرمود ای ظالمان ارض، دست خود را از ظلم کوتاه کن که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. روز سه‌شنبه مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از تصمیم دولت برای دریافت مالیات از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. به گفته او مشکل قانونی برای این کار وجود نداره. گزارشی از شیرین فامیلی.
مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا برخی از تصمیمات دولت حسن روحانی در حوزه پولی و مالی و کاهش تورم را طرح کرده و در پاسخ به پرسشی درباره دریافت مالیات استان قدس رضوی و سایر نهادهایی که مشمول معافیت مالی بودند، اظهار داشته که موضوع پرداخت مالیات نهادهای مختلف از جمله استان قدس هماکنون جزء برنامه هاست و مشکلی هم برای اخذ مالیات نیست. او در ادامه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرده و افزوده مشکل قانونی برای اخذ مالیات وجود ندارد. مجلس شورای اسلامی در 14 اردیبهشت ماه گذشته ماده الحاقی 62 لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور را تصویب کرد. بر اساس این ماده، آستان‌های قدس، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به آنها از سال 1396 به بعد مالیات پرداخت خواهند کرد. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید مشکل اساسی آن است که به دلیل انحصاری که این شرکت‌ها دارند، حساب‌های آنها شفاف نیست.
گرفتن مالیات از این شرکت‌ها خوب امر مبارکی است، امر نیکویی است، اما مشکل اصلی اقتصاد رانت‌خواری را حل نمی‌کند. چون این پولی که مالیاتی که از اینا میگیرن، اولا حساب‌های اینا شفاف نیست، معلوم نیست چقدر مالیات میشه و چقدر بعد از اینها بگیرن، و دوم اینها کماکان انحصارهای خودشون در کشور دارن. یعنی وقتی که شما انحصار دارید، من ازتون مالیات بگیرم، خب قیمتتون میارید بالاتر، فرق نمیکنه. به اون لحاظ این مبارزه اصلی است که باید آقای روحانی بکنن با رانت‌خواری و داشتن امتیازات انحصاری از سوی این شرکتهایی است که من نامشون گذاشتم حکومتی، یعنی جزء دولت نیستن اما در قدرت حکومتی هست. امیدوارم این نکته سوم سیاسی نکته‌ای باشد که واقعا اتفاق بیفتد و این آغاز و تلیعهای باشد برای بازپس گرفتن این امتیازات انحصاری.
در اسفندماه سال 1394 حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در اولین همایش اقتصادی ایران ضمن انتقاد از رانت‌خواری و فرار مالیاتی برخی نهادها در مورد ضرورت اخذ مالیات گفت که نمی شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد اهمیت سیاسی تصمیم دولت در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
با توجه به وضع وخیم اقتصادی که دولت داره، به تدریج به اجبار به این سو می رن که از واحدهای عظیمی که ظاهر خیریه دارن ولی تحت ظاهر خیریه که قاعدتا معاف از مالیات بودند، انواع و اقسام فعالیت‌های تجاری سودده رو می کنند و عملا به یک کارتل بزرگ تبدیل شدن، مانند آستان قدس، مالیات بگیرن. گریزی از این راه نیست، راه دیگری پیش پای نظام و همچنین دولت نیست. البته اینکه آقای مرتضی بانک این حرفا رو گفتن شاید از لحاظ عملی چندان به این زودی حداقل مقرون به موفقیت نباشه. تا کنون تجربه نشون داده که درصد ناچیزی از مالیات ها رو اون هم از بخش کارمندی و کسبه جز توانستن وصول بکنن و اغلب شرکت های بزرگ و نیرومندی که به خواص نظام بستگی دارن و خودی ها صاحب اون هستن، یا نهادهای شبه خیریه یا شرکت های خصولتی یعنی خصوصی دولتی، این مالیات ها رو ندادن. حالا باید در عمل دید که این ادعا چقدر انجام خواهد شد. البته اگر این بشه، علاوه بر این که دولت از لحاظ مالی موفق می شود کسری های خودش رو مقداری جبران بکنه، از لحاظ تعادل سیاسی قدرت هم خیلی مهمه. یک نوع اشراف دولت رو بر مؤسساتی که تاکنون فقط یا به آقای خامنه ای امکان دخالت میدادند و یا حتی مانند آسان قدس در زمان تولیت سابقش یک نوع استقلال و خودمختاری داشت، پایان پیدا میکنه و دولت نوعی اشراف حداقل اقتصادی به اونها پیدا میکنه.
علی عسکری، معاون پیشین وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، گفته است 40% از کل اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند و 20% اقتصاد ایران نیز مربوط به فعالیت‌های زیرزمینی است که مالیات پرداخت نمی‌کنند.
گزارشی بود از شیرین فامیلی. و اما باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نسبت به تشنج بین‌المللی ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک گفتگوی رادیویی گفت که تحولات هفته گذشته چالش‌هایی برای نظم جهانی به وجود آورده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در یک هشدار جدی از جامعه جهانی خواست تا از هیجان و تشنج ناشی از رأی مردم بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا پرهیز کنند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که در پی همه پرسی هفته گذشته در بریتانیا مقداری هیجان و آشفتگی بروز کرده، گویی که به گونه این ناتو از بین رفته و پیمان اتلانتیک شمالی از هم پاشیده و هر یک از کشورها به خلوت خود خزیده‌اند، ولی چون این چیزی روی نداده و باید از دوچار شدن به هیجان و تشنج پرهیز کرد. آقای اوباما این هشدار را بامداد سه‌شنبه در یک گفتگوی رادیویی با شبکه سراسری NPR، رادیوی ملی آمریکا، عنوان کرد.
I think that The best way to think about this is a pause button has been pressed on the project of full European integration.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که به عقیده او رویدادهای هفته گذشته اروپا درنگ و وقفه‌ای در پروژه اتحاد و یکپارچگی اروپا است و نه بیشتر. او افزود که بدون اغراق در واکنش به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مقداری هیجان و تشنج دیده شده، گویی که پیمان اتلانتیک شمالی از هم پاشیده است، ولی آنچه روی داده احتمالاً سرعت بیش از اندازه اتحاد و یک پارچگی اروپا بدون وفاق و رضایت عمومی بوده است. رئیس جمهوری آمریکا یادآور شد که نروژ هم دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست. با این حال یکی از نزدیکترین متحدان به شمار می رود که همواره خود را در تمامی امور اروپا و آمریکا هماهنگ کرده است. آقای اوباما گفت که پس از پایان گفتگوهای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، شهروندان عادی دو طرف تفاوت چندانی در ارتباط با یکدیگر احساس نخواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا که ماه آینده در ورشو با بسیاری از رهبران اروپا و از آن جمله دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار خواهد کرد، در گفتگو با NPR اضافه کرد که با جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، او انتظار تحول و دگرگونی بزرگی را ندارد. ولی به دنبال سخنان رئیس جمهوری آمریکا، سازمان ملل متحد نسبت به تشدید بیگانه ستیزی در بریتانیا به دولت این کشور هشدار داد. کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر روز سه‌شنبه از دولت دیوید کامرون خواست تا از افزایش بیگانه ستیزی در آن کشور جلوگیری کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته است که به دنبال اعلام نتایج همه‌پرسی روز پنج‌شنبه گذشته، رهبران لهستان و گروه‌های اسلامی از چندین مورد جرائم توأم با تنفر علیه مسلمانان و لهستانی‌های مقیم بریتانیا خبر دادند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر نژادپرستی و بیگانه ستیزی را غیر قابل قبول و مردود دانست. پیش از این جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز نسبت به هر نوع واکنش خصمانه و توهین‌آمیز در دو سوی کانال مانش هشدار داده بود. جان کری بعد از ظهر دوشنبه در لندن گفت که واکنش در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از بیم سرایت آنچه در بریتانیا روی داد قابل درک است. وزیر خارجه آمریکا با این حال افزود که پدیده‌ای در حال شکل گرفتن است که تنها به اتحادیه اروپا محدود نمی‌شود و فراتر از دیدگاه دولت مردان و سیاست پیشگان است. آقای کری اظهار عقیده کرد که این پدیده در اروپا و ایالات متحده نیز دیده می شود که به صورت پشتیبانی از احزاب دستراستی متجلی شده و نتیجه رفراندوم بریتانیا هم نمونه از آن است. جان کری گفت چیزی در حال شکل گرفتن است و باید با آن مقابله کرد. خبرگزاری ها در گزارش هایی می گویند که در شهرهای مرکزی انگلستان برگه های چاپی اهانت‌آمیز علیه لهستانی های مقیم آن کشور پخش شده و حوادثی نیز علیه مسلمانان به پلیس گزارش شده است. خبرگزاری رویترز می گوید که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز نگرانی از افزایش بیگانه ستیزی در این کشور این گونه اعمال را محکوم کرده است. ولی از گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا، مقامات سازمان ملل و شخصیت‌های اروپایی چنین برمی‌آید که در پی همه‌پرسی پنج‌شنبه گذشته در بریتانیا، تشنج و هیجان در نقاط مختلف اروپا و حتی در نقاط دیگر خودنمایی کرده است. همان گونه که وزیر خارجه آمریکا تصریح کرده، پدیده‌ای در حال شکل گرفتن است.
گزارشی بود از نادر صدیقی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دوستان، در مورد انفجاری که ساعتی پیش در فرودگاه بین المللی استانبول رخ داد، فرودگاه آتاتورک، خبرهای جدیدی منتشر شده. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار هست. آقای جزایری، خبرها و اطلاعات تازه در مورد این انفجارها چیست؟
آقای فاطمه، ابتدا خبرهایی که تایید شده است توسط مقامات، انفجارها انتحاری بودند. دو انفجار انتحاری روی داده. در حقیقت مهاجمان انتحاری در ورودی سالن فرودگاه آتاتورک پیش از اینکه به دروازه بازرسی امنیتی خودشون رو برسونن، بمب‌های همراه خودشون رو منفجر کردن. وزیر دادگستری ترکیه میگه آمار نخست تلفات 10 کشته و 20 زخمی هست. اما آمار و اخباری که هنوز تایید نشده از سوی مقام‌های رسمی و خبرگزاری‌های ترکیه به نقل از شاهدان عینی منتشر کردن، گفته میشه یک مهاجم سومی هست که با اسلحه کلاشینکوف اقدام به تیراندازی کرده در داخل سالن فرودگاه آتاتورک. گفته میشه شماری از افراد مسلح بعد از انفجارها فرار کردن. این اخبار هنوز تایید شده نیست اما در رسانه‌های ترکیه منتشر شده. فرودگاه بین المللی آتاتورک استانبول الان بسته شده و پروازها هم متوقف شده. فرودگاه در محاصره نیروهای امنیتی قرار داره. آمبولانس ها سرازیر شدن به سمت فرودگاه و دارن زخمی ها رو به سمت بیمارستان ها منتقل می کنن. پیش از رسیدن آمبولانس ها این تاکسی ها بودن که اقدام به انتقال بعضی از زخمی ها به بیمارستان ها کردن. در استانبول وضعیت فوق العاده اعلام شده و تدابیر امنیتی به ویژه در منطقه منتهی به فرودگاه تشدید شده.
آقای جزایری، اطلاعات دیگر بیشتری در این مورد هست که بخواید اضافه بکنید یا اینکه دیگه خبر دیگری نیست بیش از این چیزی که شما گفتید؟
آقای فاطمی، تا اینجا کار در مورد حادثه فرودگاه خبری نیست. اخبار بسیار جسته گریخته است. اما در مورد خود پروازها الان مقامات مسئول ترکیه اعلام کردن که بعضی از پروازها به از فرودگاه آتاتورک به فرودگاه‌های دیگه منتقل شده. پرواز هواپیماهایی که داشتن به سمت شهر استانبول می‌رفتن، همینطور که می‌دونید فرودگاه آتاتورک بزرگترین فرودگاه ترکیه هست و وقوع همچین حادثه‌ای در تاریخ ترکیه بی‌سابقه بوده که یک فرودگاه هدف حمله قرار بگیره. تا اینجای کار هیچ گروهی هنوز مسئولیت خودش رو اعلام نکرده از این انفجارها. تنها گمان زنی های مطرح هست، از جمله اینکه این حمله درست در همون روز اتفاق میفته که ترکیه و اسرائیل توافقنامه عادی سازی روابط رو امضا کردن. با این حال مسئولان ترکیه تا این جای کار انگشت اتهام رو به سمت هیچ گروهی نشانه نرفتن. وزیر دادگستری گفته که دستور ویژه و اکیدی برای تحقیقات جدیدی داده شده و در خصوص این ماجرا.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاور میانه. و اکنون می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
با پایان دور یک هشتم نهایی جام ملت‌های اروپا یورو 2016، مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها از روز پنجشنبه در فرانسه آغاز می‌شود. لهستان و پرتغال نخستین بازی یک چهارم نهایی را روز پنجشنبه در مارسی برگزار خواهند کرد و روز جمعه شهر لیل میزبان بازی بلژیک و ویلز خواهد بود. ویلز آخرین بازمانده تیم‌های بریتانیایی است. سه تیم بریتانیایی انگلیس، جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی جزو حذف شدگان یورو 2016 به حساب می‌آیند. روز شنبه آلمان و ایتالیا در وردو به میدان می‌روند که این خود یک فینال است و آخرین بازی دور یک چهارم نهایی را یک شنبه فرانسه میزبان در پاریس مقابل ایسلند شگفتی ساز و حذف کننده انگلیس برگزار می‌کند. تمام بازی‌ها به وقت ایران ساعت 23:30 دقیقه آغاز خواهد شد. در مسابقات تنیس ویمبلدون که در حومه لندن جریان دارد، روز سه‌شنبه بیش از 40 بازی در دو بخش زنان و مردان برگزار شد. در بخش مردان اندی ماری بریتانیایی و واورینکای سوئیسی از جمله بازیکنانی بودند که به دور دوم راه یافتند. در بخش زنان نیز سرنا ویلیامز آمریکایی و کوزنتسووا از روسیه نیز به دور دوم رسیدند. به گزارش شبکه ESPN، کوزنتسووا که روز دوشنبه 31 سال روز تولد خود را جشن گرفته بود، سه‌شنبه نخستین پیروزی را جشن گرفت با برد 2-0 مقابل کارولین وزنیاکی 25 ساله از دانمارک. Celebrated her 31st birthday yesterday and celebrates a first round victory today. Moving on to the second round. جام جوایزی که امسال در مسابقات تنیس ویمبلدون به بازیکنان تعلق می‌گیرد بالغ بر 40 میلیون دلار است. در ایران کار انتخاب اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو باز هم به سرانجامی نرسید. شورای فنی فدراسیون کشتی پس از جلسه روز سه‌شنبه به این نتیجه رسید که هنوز در اوزان 65 و 97 کیلوگرم و سنگین وزن ابهام وجود دارد. به گزارش شبکه 3 و به گفته علیرضا رضایی سخنگوی فدراسیون کشتی، ترکیب قطعی تیم ملی حدود 3 هفته قبل از آغاز المپیک اعلام خواهد شد.
تقریبا 20 روز مونده مسابقات المپیک ان شاء الله تکلیف ملی پوشان برای شرکت در مسابقات المپیک از توسط در واقع خود فدراسیون کشتی به صورت رسمی اعلام میشه.
بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو 15 مرداد ماه 36 روز دیگر آغاز خواهد شد. کشتی آزاد ایران 16 سال است در المپیک رنگ مدال طلا به خود ندیده.
خبرهای ورزشی را شنیدید و با برنامه هفتگی چهارکنج همراه با نوشین سید حسینی مجله نیم شب را به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مسابقات دوخت لباس عروسی از دستمال توالت، اعطای بورسیه به دختران به شرط باکرگی در آفریقای جنوبی، ابتکار یک شرکت صاحب ملک در هلند برای تخفیف کرایه خانه مستاجران در ازای کمک آنها به مهاجران، رژه نمادین کودکان در کالسکه‌های تخیلی در مسکو، محرومیت طرفداران برهنگی از شنا بدون مایو در آلمان به دلیل باز شدن یک اردوگاه جدید پناهندگان، تأثیر موسیقی کلاسیک بر پایین آمدن فشار خون و اخراج یک فوتبالیست سوئدی از مسابقه به دلیل دفع باد روده.
مکان یک اردوگاه استقرار مهاجران در آلمان باعث اعتراض طرفداران برهنگی در این کشور شده. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده سرازیر شدن بیش از 1 میلیون مهاجر به آلمان حالا یکی از اصول فرهنگی این جامعه رو با تهدید مواجه کرده، یعنی حق تردد به شکل اوریان در فضای عمومی. مجمع شنای آلمان در مقررات تازه‌ای شنا بدون مایو رو در یکی از دریاچه‌ها ممنوع اعلام کرده. دریاچه‌ای در نزدیکی شهر مایسن واقع در شرق آلمان که از حدود 1 قرن قبل محل شنای طرفداران برهنگی بوده. دلیل این مقررات راه اندازی مکان جدیدی برای استقرار 112 پناهجو در طرف دیگه دریاچه است. طرفداران برهنگی که درخواست نصب حائل برای جلوگیری از دیده شدن کرده بودند گفتند که از مقررات تازه پیروی نمی کنند و به شیوه همیشگی اوریان شنا خواهند کرد.
جنجال برانگیز در آفریقای جنوبی که به زنان جوان باکره بورسیه تحصیلی اعطا می‌کرد از طرف کمیسیون برابری جنسیتی خلاف قانون اساسی اون کشور تشخیص داده شد. به گزارش رویترز این طرح که چند ماه قبل به وسیله یکی از شهرداران پیشنهاد شده بود به بحث‌های زیادی دامن زد. منتقدان تاکید روی بکارت دختران رو بی مورد و از رد خارج می دونستند، در حالی که سنتی ها کمک به ادامه سنت های آفریقایی رو از نقاط قوت این طرح توصیف می کردند. کمیسیون برابری جنسیتی از تبعیض علیه زنان به دلیل عدم شمول اون به دانش آموزان پسر هم انتقاد کرده. دریافت کنندگان این بورسیه که صرفاً زنان بودند هر بار که از تعطیلات به خونه برمی گشتند باید برای معاینه پابرجای پرده بکارت پیش پزشک می رفتند و به محض اعلام نتیجه منفی معاینه و اثبات روابط جنسی بورسیه دختر غیر باکره لغو می شد. شهرداری که این طرح را پیشنهاد کرده بود دلیلش رو کم کردن میزان بارداری در بین نوجوان‌ها و پیشگیری از ابتلا به ایدز و همزمان افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان در اداره کوچک اون شهرداری در استان ناتال آفریقای جنوبی ذکر کرده بود.
گوش کردن به موسیقی سمفونی موزارت به اندازه حذف نمک از رژیم غذایی یا ورزش کردن در پایین آوردن فشار خون مؤثره. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از دانشمندای آلمانی گزارش داده در پژوهشی در این زمینه که بر روی 60 داوطلب انجام شده، موسیقی موزارت تونسته 4.7 میلیمتر جیوه فشار خون رو کم کنه. یعنی تأثیری مشابه ورزش‌هایی مثل دوچرخه سواری یا دویدن روی فشار خون. پژوهشگران معتقدند برای کاهش فشار خون صدای موسیقی باید یک نواخت باشه و کم و زیاد نشه. همراه با آواز نباشه و تا حدی محبوب و معروف باشه.
یک شرکت صاحب ملک که در هلند به مستاجرانش پیشنهاد کرده که در صورت کمک به مهاجران تازه از راه رسیده برای جذب شدن در جامعه از کرایه ماهانه‌شون $110 کم می‌کنه. به گزارش روزنامه گاردین، شرکت املاک ترودو اعلام کرده ارزان شدن $110 کرایه ماهانه مشروط بر اینه که مستاجران با صرف هفته‌ای 10 ساعت با کمک به مهاجران در انجام کارهای اداری اونها رو با مقررات و سنت‌های کشور میزبان یعنی هلند آشنا کنند. شرکت ترودو که در بعضی از فقیرترین محلات شهر اندهوون صاحب خونه است، متوسط کرایه ماهانش حدود $490 و تخفیف $110 میتونه برای مستاجران کم درآمد مشوق خوبی باشه. پیشتر هم در طرح مشابهی در سال 2007 میلادی یعنی 9 سال قبل، مستاجران جوانی که به دانش آموزان محلی در تکالیف درسیشون کمک میکردند از چنین تخفیفی در کرایه ماهانه‌شون برخوردار میشدند. طرحی که به گفته شرکت ترودو بسیار موفقیت آمیز بوده.
یکی از فوتبالیست‌های سوئدی به دلیل دفع باد روده موقع مسابقه به وسیله داور اخراج شد. به گزارش روزنامه گاردین، آدام لیندین که در مسابقه تیم‌های محلی سوئدی بازی می‌کرد، گفته که دلیل دفع باد دلدرد بوده ولی با دریافت 2 کارت زرد از طرف داور از مسابقه اخراج شده. یکی از بازیکن‌های تیم رقیب گفته که با وجود فاصله زیادی که با آدام لیندین داشته، ولی صدای باد روده‌اش رو که بسیار بلند بوده به خوبی شنیده. او گفته که این عجیب‌ترین اتفاقیه که در طول سال‌های بازی فوتبال تجربه کرده. داور مسابقه هم این کار آدام لیندین رو تحریک‌آمیز و عمدی دونسته و به همین دلیل هم به اون کارت زرد نشون داده. اگرچه این بازیکن عمدی بودن کارش رو رد کرده، اما داور گفته که این اولین باری نیست چنین رفتارهایی رو از بازیکنان می‌بینه و یه بار دیگه هم به فوتبالیستی که کنار زمین ادرار کرده کارت زرد نشون داده.
مسابقات سالانه لباس‌های عروسی تهیه شده از دستمال توالت در نیویورک، برنده جایزه $10,000 با خود به خانه برد. رویترز گزارش داده در 12th مسابقه سالانه از بین 1500 طراح متقاضی فقط 10 نفر شایستگی شرکت در این مسابقه را پیدا کردند. شرکت کنندگان برای درست کردن این لباس عروسی فقط اجازه داشتند از دستمال توالت، چسب، نوار و نخ و سوزن استفاده کنند. طراح بهترین لباس علاوه بر جایزه ای $10,000 میتونه سفری به یکی از شهرهای آمریکا بکنه و تمام مخارجش بر عهده برگزار کنندگان این نمایشگاه سالانه خواهد بود.
کودکان روسی در اولین رژه زندگیشون با کالسکه‌های رنگی در پارک گورکی که در مرکز شهر مسکو قرار داره شرکت کردند. رویترز گزارش داده والدین این کودکان با لباس‌های رنگارنگ در حال هل دادن کالسکه‌هایی که هر کدام شکل و اندازه متفاوتی داشت تو این جشنواره حضور پیدا کردند. کالسکه‌ها در طرح‌های مختلف از مدل‌های اتومبیل و کشتی گرفته تا حیوانات مختلف در جلوی چشم تماشاچی‌ها به رژه پرداختند و در این میان یکی از خانواده‌ها که یونیفرم ارتشی به تن کرده بود پسر بچه‌شون رو در کالسکه‌ای به شکل تانک هل می‌داد.
بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج عدد چهار کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com